دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مددگاره سخی مددگاره.
از برنامه تار و تنبور در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازندهیتان را بر ما ارسال بفرمایید.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟ گذشتی از خودت تا جان بگیرم، من برای خستگی هایت بمیرم. دورت بگردم درمون دردم، آخه تو تکیگاهی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی. درمون دردم دورت بگردم، آخه تو تکیگاهی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی، وقتی با همی.
پدران ستون فقرات خانواده هستند دوستان. اونها با عنوان نمونه ای از قدرت، صبر و عشق بیبدیل برای فرزندانشان ایستادگی میکنن. اونا نه تنها مسئولیت های مالی خانواده را بر عهده میگیرن، بلکه با حضورشان و حمایت هایشان زمینه را بر رشد و توسعه فرزندان فراهم میکنن. درود به تک تک پدران گل و عزیز و دوست داشتنی.
تار و تنبور،
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
تشکر از شما که در این روز زیبا همراه ما بودین. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین دوستان. آرزو میکنیم که این روز برای شما و خانواده هایتان پر از شادی و خوشایندی باشه انشاءالله. امیدوار هستیم که همیشه سالم و خوشحال باشید. خداوند پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مذهب. دوستان، حافظ شیراز میگوید سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. کلمه مذهب هم از کلمات پرماجرای زبان فارسی است، در هر زمانی به یک معنایی به کار رفته و البته گاهی هم در این میان سوء تفاهم ایجاد شده است. مثلا عبدالقادر بیدل در جایی میگوید طوفان مگر از عهده مذهب بدرآید، و بعضی اشخاص از این شعر نتیجه گرفتند که بیدل شاعر ضد مذهب به معنی ضد دین بوده است. بیاییم کمی با این کلمه بیشتر آشنا شویم تا هم آن را درست به کار ببریم و هم دچار این غلط فهمی نشویم. مذهب کلمه عربی است و از فعل ذهبه به معنی رفتن میآید. به این جهت مذهب در زبان فارسی قدیم ما به معنی راه و روش بوده است. این که می گوید سالها پیروی مذهب رندان کردم، یعنی روش رندان، شیوه رندان. و چون یکی از مسیرهای مهم مردم مسیر دین است، مذهب به مرور زمان به فرقه های دینی هم اطلاق شده است. چنان که می گفتند مذهب شیعه یا مذهب سنی یا مذهب اسماعیلیه. پس در کل مذهب به معنی دین نیست. و این که امروز ما مثلا به یک شخص دیندار میگوییم مذهبی، یک اصطلاح جدید است و باید مراقب باشیم که اصالت ندارد. بهترین است که وقتی دین منظور است، همان دین و دیندار را به کار ببریم و مذهب را به معنی روش و فرقه استفاده کنیم و در کل در نظر داشته باشیم که این کلمه معانی متعدد دارد.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. آغاز به کار نشست صدر اعظمان سازمان شانگهای با حضور ایران عنوان برنامه نگاه روز هست که دعوت میکنم شنونده باشید. صدر اعظمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان 24مین نشست خود با صدور بیانیه مشترک بر رویکرد خود مبنی بر تقویت تعامل و هماهنگی تاکید و مخالفت خود را با اقدامات ضد ایرانی غرب به بهانه موضوع هسته‌ای اعلام کردند. این بیانیه مشترک دیروز سه‌شنبه با امضای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات ارشد شرکت کننده در این اجلاس به میزبانی مسکو رسید. رؤسای هیئت‌های شرکت کننده در این بیانیه مشترک تاکید کردند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اقدامات یک جانبه اجبار کننده از جمله اقدامات اقتصادی که با منشور سازمان ملل متحد و دیگر هنجارهای حقوق بین الملل مغایرت دارد و همچنین مانع همکاری بین المللی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل می شود مخالفند. آنها در این زمینه به اهمیت حفظ روح همکاری و فراگیری که موجب اجماع در پذیرش قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می شود اشاره و خاطر نشان کردند که طبق بند 8 قطعنامه مفاد آن از درجه اعتبار ساقط شده است. مصطفی مصلح زاده سفیر اسبق ایران در اردن و کارشناس روابط بین الملل با تبیین ابعاد و اهداف اجلاس اخیر صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای پرداخت و گفت
با توجه به این که از 1990 یعنی 90 قرن 20 حدود 35 سال قبل که سیستم دو قطبی از بین رفت و قدرت شوروی سرنگون شد و آمریکا در یک فضای تک قطبی تلاش میکرد که هم اقتصاد رو کاملا به صورت مسلط در جهان پیش ببره، هم فرایندهای سیاسی نظامی رو. به عنوان مثال برای اینکه ببینیم شانگهای چه تحولی میتونه در روابط بین الملل ایجاد کنه، ببینید از دهه 90 که آمریکایی ها طرح خاورمیانه بزرگ یا گریت میدل ایست رو در منطقه مطرح کردن و بعدش در افغانستان وارد شدن، تجاوز کردن، افغانستان رو گرفتن و عراق رو گرفتن و جنگ لبنان رو بعد جنگ غزه رو، همه اینها ناشی از این بود که آمریکایی‌ها فکر میکردن دیگه یعنی تک قطب قدرت جهان هستن و هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. در این فضا شانگهای به وجود اومده، فاصله زمانی که من بهش اشاره کردم، شانگهای به وجود اومده برای اینکه بتونه یک قطب قدرت در مقابل آمریکا و ناتو ایجاد کنه و یک نوع توازن قوا به وجود بیاره. البته نمیتونم الان بگم که به یک طرف آمریکا و ناتو و یک طرف شانگهای یک توازن قوا به صورت برابر به وجود اومده، نه، ولی در حال به وجود اومدن یه همچین وضعیت استراتژیک ما هستیم که مثلا میشه نمونه هاش رو در شورای امنیت دید که تعدادی از قطعنامه های مورد نظر آمریکا مخالفت شده و اجازه داده نشده که آمریکا حداقل از شورای امنیت بتونه با مصوبه های شورای امنیت کارهایی رو انجام بده.
دیروز معاون اول رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بدو حضور در مرکز ملی روسیه در مسکو محل نشست صدر اعظم مورد استقبال میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه قرار گرفتند. شمار زیادی از کشورها در سطح رؤسای دولتها و صدر اعظم در این رویداد حضور دارند. در این میان وزیر امور خارجه هند به نمایندگی از کشورش در این رویداد حاضر شده است. بنابر اعلام سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان عالی رتبه مصر، قطر، کویت، بحرین، مغولستان و ترکمنستان و همچنین رؤسای نهادهای اجرایی تعدادی از سازمانهای بین‌المللی نیز به نشست گسترده این سازمان در مسکو دعوت شدند، نشستی که پس از نشست 10 کشور عضو برگزار خواهد شد. محمد رضا عارف از نشست شورای صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای به عنوان فرصتی برای مرور دستاوردهای اقتصادی این سازمان و گفتگو درباره مسیر نوسازی و ارتقای فعالیت‌های این سازمان در شرایط پرتحول کنونی در جهان یاد کرد و با اشاره به اینکه جهان امروز دگرگونی‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را تجربه می‌کند، خاطر نشان کرد نظام بین‌المللی در حال گذار با مرحله‌ای تازه است، مرحله‌ای که در آن رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقوی چهره جدیدی از صحنه بین‌المللی را رقم می‌زند. و تأکید کرد نظام بین‌المللی مبتنی بر یک جانبه‌گرایی دیگر با واقعیت‌های نوین جهان همخوانی ندارد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از اقدام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت تجاوز نظامی به ایران گفت ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به ایران که با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم، تأکید می کنم که حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته ایران، کشتار بیرحمانه افراد ملکی و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از ماموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و اطفال و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بین المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. آقای مصلح زاده، کارشناس روابط بین الملل، با توصیف شانگهای به عنوان سازمانی با ماهیت عمدتاً امنیتی که به ابعاد اقتصادی نیز توجه دارد، به نقش قدرت‌های بزرگ آسیایی حاضر در این سازمان شامل روسیه، چین، هند و ایران اشاره کرد و گفت
کشورهایی که در شانگهای وجود دارند، که چند قدرت مهم آسیایی مثل روسیه، چین، هند و ایران که نقش نه فقط آسیایی دارن، نقش جهانی هم دارن، یعنی این چهارتایی که من نام بردم در بازی‌های جهانی نقش مهمی دارن، حداقل سه تاشون به عنوان اپوزیسیون قدرت آمریکا مطرحن و آمریکا تلاش میکنه که این سه تا اپوزیسیون رو درگیر نظامی کنه، تلاش میکنه که در این درگیری‌ها بتونه این اپوزیسیون خودش رو هم تضعیف بکنه و هم جلوگیری بکنه از اینکه این سه قدرت مهم آسیایی با هم یک ائتلاف بین المللی تشکیل بده. این حالا فرایندهایی است که به صورت موازی سازی شکل گرفته. ولی در این حال من اشاره کردم که توجه به موضوعات اقتصادی هم داره، با توجه به که قدرت اقتصادی چین به عنوان رقیب اصلی اقتصادی آمریکا در شانگهای هست. خب البته همزمان که با شانگهای دریای خزر هم میدونید که کنفرانسش برگزار میشه و چند تا از اعضای شانگهای در کنفرانس دریای خزر هم هستن. ولی خب حالا ما چون بحثمون راجع به شانگهای هست و دریای خزر صحبت نمی‌کنیم، قطعا موضوع ریل و راه‌های بین اعضای شانگهای خیلی مهمه. یعنی به احتمال زیاد این موضوع اصلی شانگهای بشه در جلسه، و اگر این باشه خب نقش مهمی داره در مبادلات تجاری اعضای شانگهای.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر شنونده، در برنامه دیگر از مجموعه راه روشن به بحث در مورد معاد میپردازیم و امروز نیز در ادامه برنامه قبل درباره روح و جسم و رابطه آنها سخن میگیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که در زمینه اسرار روح نظرات مختلفی از سوی دانشمندان مطرح شده. تاریخ دانش بشر نشان میده که مسئله روح و ویژگی های شگفت‌آور آن همواره مورد توجه دانشمندان بوده. آنها به سهم خود کوشش کردند که به محیط اسرارآمیز روح راه پیدا کنند و نظرات مختلفی را درباره روح و ماهیت آن ارائه کردند. به هر حال گوهر روح به عنوان یکی از عجایب آفرینش با آنچه که در عالم ماده با آن انس گرفتیم بسیار متفاوت است. از نگاه کارشناسان دینی، روح جزء اصلی وجود انسان هست. انسان با همه مراحلی که در دوران زندگی پشت سر می‌گذاره، از یک وحدت شخصیت برخوردار هست. آنچه که شخصیت واقعی انسان را تشکیل می‌ده، من واقعی اوست که در قرآن از آن به نفس یا روح تعبیر شده. من انسان از آغاز زندگی تا آخرین لحظه عمر یکیست. من امروز همان من 20 یا 30 سال قبل است. ما از کودکی تا کنون یک نفر بیشتر نبودیم. ما همون شخص هستم که درس خواندیم، با دیگران نشست و برخاست داشتیم، به نقاط مختلف سفر کرده و تجربیات ارزشمندی به دست آوردیم. با وجود تغییر و تحول زیاد در زندگی، ما در همه مراحل زندگی و تا آخر عمر یک شخص هستم، نه شخص دیگری. با همین دلیل دیگران مرا از آغاز تا پایان عمر یک شخص با یک هویت و نام و مشخصات می شناسند. دوستان، باید ببینیم این وجود واحدی که سراسر عمر ما را پوشانده چیست و یا آنطور که مادی ها ادعا می کنند وجود ما تنها از اجزا و سلول های بدن ما تشکیل شده؟ در پاسخ باید گفت که از نظر علمی ثابت شده که هر چند سال یک بار کل سلول های بدن انسان عوض میشن، زیرا در هر شبانه روز میلیون ها سلول بدن ما میمیرند و میلیون ها سلول تازه جایگزین آنها میشن، همانند ساختمانی که تدریجا خشت هایش را از آن خارج کنند و خشت های تازه ای جای آنها کار بگذارند. این ساختمان بعد از مدتی به کلی تغییر پیدا میکنه، اگرچه معمولا افراد متوجه این تغییرات نمیشن. بنابراین میتونیم بگیم که کسی که فرضاً 80 سال از عمر او گذشته، بارها تمام اجزای بدن او تعویض شده. فرض کنین فردی در 20 سالگی جرم و جنایتی را مرتکب شده و در 60 سالگی او را دستگیر کردن. او میتونه ادعا کنه تمام سلول‌ها و اجزای بدن ما طی این مدت تغییر کردن و ما دیگه آن انسان قبلی نیستم. پس چرا مرا به جرم گناه فرد دیگری در زمان گذشته مجازات میکنین؟ روشن است که هیچ عقل سلیمی این ادعا را نمیپذیره، زیرا من و شخصیت واقعی او در تمام مدت عمر ثابت بوده. اگر طبق نظر مادی ها انسان را خلاصه در اجزای مادی جسم و دستگاه های مغزی و عصبی او بدانیم، از آنجا که سلول ها و مولکول های بدن او در طول زندگی بارها تعویض میشن، انسان امروز همان شخص سالهای پیش نیست و نباید به خاطر جرائم گذشته مجازات شود. در حالی که واقعیت چیز دیگری است و آن این که غیر از اجزا و جوارح مادی یک حقیقت واحد ثابت در سراسر عمر انسان وجود دارد که مانند اجزای مادی بدن تعویض نمیشه و اساس وجود انسان را تشکیل میده. این همان حقیقتی است که بر تن و جسم انسان چیره شده و متأثر از قوانین عالم ماده نیست. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوا. انسان یه وجود دو بعدیه، هم جسم داره هم روح داره. ارزش انسان به اون روحشه. روح هم مراد این نیست که نفس میکشه، چون حیوان هم نفس میکشه. اون نفخت و فیه من روحی، اون روحی که از طرف خدا در انسان دمیده شده، میگه فقعو، حالی که روح خدا شد به فرشته گفت پس حالا سجده کنید. یعنی سجده فرشته ها هم که خدا به فرشته و به آدم سجده کنید، به خاطر خوراک پوشاک مسکن نبود، به خاطر اون نفس کشیدن هم نبود. فقعو یعنی پس حالی که روح خدا درش سجده کنید. من یه مثالی براتون بزنم، یه خود دقت کنید، بس مفصله، ولی حالا چطور من میتونم دو دقیقه بگم که همه متوجه بشن. شما سه تا ماشین رو فرض کنید، یه ماشین هم روشن هم راننده توشه، مثل ماشین هایی که دارن راه میره تو خیابون، هم روشن ماشین، روشن هم راننده. بعضی وقتا ماشین روشنه ولی راننده میره بیرون، مثل دم قهوه خونه رستوران، راننده میاد بره چای بخوره ولی ماشین خاموش نمیکنه. بعد وقتا حتی ماشین خاموش میکنه. این بدن من هم گاهی وقتا هم اعضا کار میکنه هم روح حاضر داره. مثل الان که من با شما صحبت میکنم، قلب کار میکنه، کلیه کار میکنه، چشم کار میکنه، ریه کار میکنه، ماشین روشنه، همه اعضا کار میکنه. خودم هم حضور دارم. این مالا زندگی عادی ما اینطوری. آدم وقتی میخوابه مثل این هست که راننده میاد پایین، خاموش نمیکنه ماشینه، ما تو خوابم معده‌مو کار میکنه، ریه‌مو کار میکنه، یعنی روح میره بروبر. دو مرتبه وقتی بیدار میشیم اون روحی که رفته بود گردش کرده بود باز برمیگرده، راننده میره رستوران یه چای میخوره برمیگرده، ببینید چراغم روشنه. بعضی وقتا آدم میمیره، یعنی هم راننده میره بیرون هم ماشین خاموشه. پس ست ماشین، ماشینی که روشن است و راننده داره، ماشینی که روشن است و راننده نداره، ماشینی که هم خاموشه هم راننده نداره. ما تا زنده هستیم بدن تو همین روحه، روح هم دو هم بدنه. وقتی خوابیم روح از این بدن میاد بیرون، چراغاش روشنه، کلیه و قلب. وقتی مرگ نه چراغ خاموش میشه. این یه مثال ساده. البته گاهی هم این بدنا با هم رابطه هم داره. مثلا شما در یه مرکه محلی میخوابی، اعضای بدن کار میکنه، بیره روح میره بیرون، میره مثلا در اون بره دنیا، با کسی کتک کاری میکنه، دعوا میکنه، ولی بعد وقتی بلشت اینجا هن هن میکنه، یعنی اون بره دنیا کتک کاری که اینجا به هن هن میفته. یکی ارتباطاتی هم عقل واقعش هم نمیفهمیم، یعنی بنده که بلد نیستم. سوال میکنن یسالونه که از روح، روح چی چیه؟ بگو بگو قول روح من امر ربی. هر کسی ممکنه بعد چیزا رو ضمنیم که خیلی آسونه دائما باشیم به حقیقت چه نمیدیم چیه. خواب حقیقتش چی چیه؟ روح حقیقتش چی چیه؟ نمیدونم. به انسان روح داره، روح از جسم جداست، روح از جسم جداست. در وقت مرگ انسان بدنش میپوسه ولی روحش هست. به هر حال انسان وجودیست، فقط شکم و شهوت نیست، یک استعدادی داره، یک اختیاراتی داره، یک ارادهی داره، روح خدا داره، ارزش هم با هم روح خداست. چون بعد از دمیدن اون روح خدا به فرشته گفت حالا تجربه کنید، چون روح خدا داره. و این چند جمله مال این مسئله توجه به روح. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، بار دیگه این نکته را یادآور میشیم که انسان از روح و جسم تشکیل شده. تن انسان از ترکیبات ماده است و از قوانین مادی پیروی میکنه. ماده دائما در حال تغییر و تحول است. ماده دارای حجم، وزن، شکل و اندازه است و به عوامل زمان و مکان محدود هست. بر بدن انسان که مادی است، عوامل طبیعی و زیستی نظیر بیماری، سرما و گرما، جوانی، پیری و غیره تأثیر می‌گذارند و بالاخره روزی بدن از کار می‌افتد و چراغ آن به خاموشی می‌گراید. ولی حقیقت وجودی انسان که همان نفس یا روح اوست، از جنس ماده نیست و از قوانین ماده تبعیت نمی‌کند. لذا مسائلی نظیر فرسودگی و نابودی که از خواص عالم ماده است بر روح حاکم نیست. به همین دلیل با مرگ جسم و قطع رابطه روح با بدن، روح همچنان به حیات خود ادامه میده و از عالم ماده به جهان آخرت انتقال پیدا میکنه. این موضوع خود یکی از پایه‌های بحث درباره معاد است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر درباره معاد با شما صحبت میکنیم. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمایه و از نیستانه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جست تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد واسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعم دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم باشی بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیاد، همه چی رومانتیک و باها از این زاویه عاشقی به ما میاد. کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاه ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه، که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاصی را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان، استراپیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استراپیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید است جانتان جور باشه. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بای که دو تا چشم داریم، چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دوتا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دو چشمی یه سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دوتا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشا قرار باشه که روی اون شیی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقا تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد و این ضرورتش اینه که دوتا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دوتا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله،
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای که از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیایه، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی نیست، همچون که اشاره کردیم ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم دو تا محور بینایی رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره بقیه قسمت از پرده چشمونو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار رو ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون رو اون چیزی که قراره ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه همون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های این بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشن که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین، یکی از شایع‌ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انراف چشم که انقدر شدید باشه. یعنی تو بعضی شهرها، بعضی بچه‌ها، بزرگا انقدر انراف چشم واضح هست که همین افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انراف چشم شدیده که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیسم، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انرافا اینقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انراف دارم. از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انراف وجود داره. بین خاطر یکی از شایع‌ترین و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انراف یعنی چی؟ به هم خوردن، هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ، یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انراف چشمی بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین بعضی وقتا انرافا خیلی شدید نیستن، همچون که شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن و شخص میخواد یک جبران کنه این انراف چشمشو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه‌ها، بزرگ‌ها اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه‌ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه‌ها برای اینکه، حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه‌ها عملا با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونایی که بچه‌ای که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم است. یعنی بعضی وارد میان مطب و درمانگاه میگن آیه دکتر ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمشو میبنده و دائما یه چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب، با توجه به که گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیربالگری از چه موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم اگه فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره هایی هست که والدین میتونن بچه هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه معاینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
Six سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار موثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی. اینها میوه‌های خیلی خوبی هستن برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جزء سبزیجات بسیار مفیدی هستن که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون تا وعده ناهار و شامتون تمام این وعده ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیر و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالات ها هم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علت ها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگه توضیح بفرمایین که چه عواملی باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایع‌ترین علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما رو همراستا نگه داریم. خود تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلا شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن است. اما علل دیگه هم هست، این که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا میکنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینی که بیماری خاص وجود داره یا کلن به همون عدم کنترل مغزی، اینه که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه. یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خود نکرده تومورایی که مثلا حرف چشم وجود داره، این از علنی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض کن آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا بس ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست،